و زندگی خود از ابتدای تاریخ بشر تا کنون معنای عمیق‌تر به دست آورند. تکنیک‌های روایت داستان ممکن است از آن زمان تغییر کرده باشد، اما قدرت قصه‌گویی در برانگیختن حسی ارتباط عمیق‌تر بین انسان‌ها ثابت مانده است. هر فرهنگ قصه ها و روایت های خودش را دارد که در قالب ابزارهای برای سرگرمی، آموزش، حفظ فرهنگ یا القای ارزش های اخلاقی دست به دست می شوند. عنوان قصه در ذهن آدمی تداعی کننده ماجراهایی است که در دوران کودکی از بزرگترهای خود شنیده و هنوز هم سایه روشن از آنها را در ذهن دارد. با این افساف قصه به ظاهر اصطلاح ساده است که انعکاس از واقعیت است. اینک دوستان شنونده، در این قسمت از برنامه قصه کوتاه از مثنوی مولانا را در اجرای همکار هنرمندم بانوی محمدی بشنوید.
اژدهایی خرسی را به چنگ آورده بود و میخواست او را بکشد و بخورد. خرس فریاد میکرد و کمک میخواست. پهلوان رفت و خرس را از چنگ اژدها نجات داد. خرس وقتی مهربانی آن پهلوان را دید، به پای او افتاد و گفت: من خدمتگزار شما می شوم و هر جا بروی با شما می آیم. آن دو با هم رفتند تا اینکه به جایی رسیدند. پهلوان خسته بود و می خواست بخوابد. خرس گفت: تو آسوده بخواب، من نگهبان تو هستم. مردی از آنجا می گذشت. از پهلوان پرسید: این خرس با تو چه می کند؟ پهلوان گفت: من او را نجات دادم و او دوست من شد. مرد گفت: به دوستی خرس دل مده که از هزار دشمن بدتر است. پهلوان حرف او را گوش نکرد و خوابید. مگسی بر صورت او نشست و خرس چند بار مگس را دور کرد، ولی او نمی رفت و اطراف مرد می چرخید. خرس خشمناک شد و سنگ بزرگی برداشت و همین که مگس روی صورت پهلوان نشست، خرس آن سنگ بزرگ را بر صورت پهلوان زد. سر پهلوان خورد شد، ولی خرس خوشحال بود که مگس به او آسیب نزده.
اخیراً در روسیه معلم تاجیک برنده آزمون بین‌المللی معلمان زبان روسی شد. برنا سعید و معلم زبان و ادبیات روسی برنده آزمون بین‌المللی ایده‌ها و مهارت‌های آموزشی با عنوان مدرسه بدون مرز در بین معلمان اتحادیه کشورهای مشترک المنافع شد. او در این زمینه می‌گوید:
از ماه نویبر تا ماه دکبر سال 2021 آزمونی معلمان زبان روسی گذشت. دور یکمش آنلاین بود و ما آموزگاران مکتب خصوصی امپیری دانش 6 نفر در آن اشتراک کردیم. با دور دوم معلمای مکتب ما سعدیه زهرایلداشونه و همچون غالب من راحت گرفتم. وقتی گفتن که غالب آزمون در نامینیسی اینوواسیونی، وقتی سعید و گفتن باور کن من حتی از جم خسته نتونستم، یک احساساتی مرا فرا گرفت که فقط افتخار از روی اون که من تاجیکم، افتخار که از تاجیکستانم. دانستن زبان روسی شرط و ضرور است. ما آموزگاران مکتب خصوصی امپیری دانش این را درک میکنیم، میفهمیم و کوشش میکنیم که خوانندگان خود را در روحیه وطن دوستی، خشتن شناسی و حرمت احترام نسبت به وطن، وطن عزیز خودمون تربیه نماییم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
عزیزان شنونده، قسمت دیگری از نمایش همینک آماده پخش است که با هم می‌شنویم.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم می‌کند.
رهرو نور، نویسنده مرضیه رفیعی، سردبیر فاطمه رنجبران. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهدی صباقی، مهرداد مهماندوست، محمد حسین مجدزاده، احمد شمس آصف، عبدالعلی کمالی، پری امیر حمزه، حبیب بختیاری، علی زرینی، نگین خواجه نصیر. کارگردان جواد پیشگر. افکتور نرگس موساپور. صدا بردار پیروز صدرایی. تهیه کننده شهلا نیساری.
فصل چهارم.
خوشحالم که بالاخره توانستی از دست مشرکان رهایی پیدا کنی مقداد.
در تمام مدتی که شما و رسول الله از مکه و شیب ابو طالب به یثرب کوچ کردید، لحظه‌ای دست از امید نشستم و همواره مترصد فرصتی مناسب بودم که به شما بپیوندم. ابو ذر،
اوضاع مکه چگونه است؟
اطراف شهر مکه پر از نگهبان است. ابو سفیان و سران قریش لحظه‌ای دست از توطئه بر نمی‌دارند. جاسوسانشان را به همراه کاروانهای تجارتی به اطراف میفرستند تا از وضعیت شما در یثرب مطلع شوند.
هر آسیب به دلت رحمت مقداد، که رسول الله نیز تدابیر عالمانه خیش را دارند و مسلمانان و سربازان اسلام را روانه بیابانهای حجاز میکنند تا توطئه های مشرکان را خونسا سازند.
همونطور که بار دیگر توطئه ابو سفیان و قریشیان نابود شد و اگر وساطت ابن عمرو نبود، دو کاروان با هم به جنگ برمیخواستند.
آری مقداد، آری. حمزه خود را برای جنگ با ابو سفیان آماده کرده بود.
شاید اگر جنگ در میگرفت، ما نمیتوانستیم از کاروان قریش به کاروان حمزه ابن عبدالمطلب درآییم.
بیا مقداد، بیا. میخواهم برادری مسلمان و پاک را نشانت دهم که به گفته رسول خدا نظیر او بسیار کم است.
او کیست ابو ذر؟
مردی نو مسلمان. من و او در اتاقی کنار مسجد پیامبر ساکنیم. مردی به نیکی او اندک است مقدار. بیا بیا تا تو را با او آشنا کنم. سلام سلمان.
سلام علیکم ابو ذر، خوش آمدی برادر.
مهمان داریم سلمان.
چه نیکو قدم او را به صفه گرامی می داریم.
السلام علیکم برادر.
السلام علیکم و رحمت الله.
در چهره او نشان تسلیم میبینم.
بیا داخل مقداد، بیا.
خوش آمدید برادر، به شهر پیامبر خوش آمدید.
ممنونم برادر.
بسم الله برادر. قابل تعارف نیست.
اونسی عجیب نسبت به او حس میکنم، گویا سالهاست که او رو میشناسم.
شب گذشته رسول الله درباره سلمان کلامی بس ارزشمند بر زبان آوردن.
ابو ذر،
ایشان فرمودند همانا اشتیاق بهشت به سلمان بیش از اشتیاق سلمان به بهشت است.
سلمان برادر، برخیز و بیا. رسول الله تو را به محضر خیش فراخواندن.
با اجازه.
سلام مرا به ایشان برسن.
چشم. کیست که مرا تعقیب میکند؟ بهتر از کنج این دیوار پنهان شوم. نباید مرا دیده باشد. خدایا پناه میبرم به تو. او را میشناسم. او نیز مرا. پس چرا مرا تعقیب میکند؟ خدایا توکل بر تو. بهتر از ظاهر شوم و به راه خود بروم. آخر او که با من سخن میگوید میتواند نزدیک بیاید و از من سوال کند که کجا میروم. دیگر چه نیازی به این تعقیب و گریز است؟ در باز است. ابن زراره، کسی در خانه نیست؟ ابن زراره،
چه میهمان عزیزی.
ابن زراره، سلام بر شما.
سلام. سلام من نیز بر تو برادر مسلمانم. بیا 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 نزدیکتر، بیا کنار من بنشین.
در خانه باز بود ابن زراره.
عیالم به مسجد رفته است.
رسول الله برایتان سلام بسیار فرستادند و این بار از من خواستند که به عیادت شما بیایم.
اگر این بار نیست خود می آمدن، مرا بسیار شرمسار می کردن. ایشان به خوبی می دانن که روزهای آخر عمرم نزدیک است و چه شادمانم که قبل از مرگ توانستم رسول خدا را از خود خوشنود سازم. اکنون بدین گونه راحت تر از دنیا می روم.
رسول الله فرمودند برای آنان که از خدا می ترسند در بهشت غرفه هایی است بر فراز هم ساخته که از زیرشان جویباران روان است. این وعده خداست و خداوند از وعده خود خلاف نخواهد کرد. ابن زراره، تو و برادرانت با یاری رساندن به پیامبر امت به خدایتان یاری رسانیدید و خداوند نیکوکاران را دوست می دارد.
وصف تو را بسیار شنیده بودم سلمان. حال که سخنی گفتی دریافتم که همان گونه هستی که درباره‌ات سخن میگویند. این درست است که رسول الله تو را بسیار دوست می‌دارند.
برای من خوشنودی از این بالاتر نیست.
چندی پیش که میتوانستم از خانه بیرون آیم، تو و ابوذر را دیدم که در کنار مسجد پیامبر سایبانی از برگ ها و شاخه های درخت خرما ساختید و در آنجا به سر میبرید. آیا این گونه زندگی کردن برایت دشوار نیست سلمان؟
ابوذر برادر دینی ام است. رسول الله میان من و او عقد اخوت بستند و ما هم دیگر را در مشکلات و سختی ها یاری میرسانیم. ما در صفه راحتیم. در آنجا بیشتر پیامبر را میبینیم. دوری از ایشان از تحمل من و ابوذر به دور است.
افتخاری بس بزرگ که خداوند سبحان نصیبتان نموده.
حال اگر رخصت دهید مرخص شدم.
سلام فراوان مرا به نبی خدا برسانید.
رخصت میدهید؟
سلمان، رسول الله بگو برایم بسیار دعا کند تا خداوند از گناهانم بگذرد.
ابن زراره، خداوند متعال بنده مؤمنش را به بلا و مصیبت دچار می سازد تا آن بیماری کفاره گناهانش باشد و بقیه گناهانش را عفو فرماید. همان خداوندی که نامش عزیز باد. خدا نگهدار.
خدا نگهدار سلمان. خدا نگهدار.
خداوند شما را شفا دهد. ابن زراره را شفا ده تا باز خدمت گذار نبی تو باشد، و اگر مرگ او فرا رسیده او را به بهشت خود فرا خواهی که اسعد یکی از پاکان شهر پیامبر است و همواره نام او به نیکی برده خواهد شد. بهتر است از داخل نخلستان بروم، نزدیکتر است. کاش از این راه نمی آمدم.
بیا سلام، بیا
نزدیکتر، بیا بیا به قدری کنار ما بنشین.
ممنونم ابن قیس، باید نزد رسول الله بروم و ایشان را از حال ابن زراره آگاه سازم.
دیر نمی شود، حال قدری کنار ما بنشین. می خواهیم از این دین تازه بیشتر بدانیم، بنشین.
چه می خواهید بدانید؟
سلمان، تو که اینقدر به محمد نزدیکی، آیا می توانی از او برای ما کمی سخن بگویی؟
از ایشان بخواهید خود با شما سخن می گویند.
می خواهیم از خصوصیات زندگیش با خبر شوی.
بترسید از خشم خدا که هرگز در زندگی خصوصی پیامبر و آنچه تنها مربوط به احوالات خودشان می شد دقیق نشدم.
ما او را به پیغمبری قبول نداریم و نمی خواهیم او در یثرب بماند.
خداوند فرموده هر کس که از قرآن رخ برتابد روز قیامت بار گناه بردوش کشد، و هر که از یاد من اعراض کند زندگیش تنگ شود و در روز قیامت نابینا محشورش سازید.
آیا باز هم از این قصه ها بلدی تازه مسلمان؟
ببینم محمد به تو دیگر چه چیزهایی یاد داده؟
مطالب بسیاری از ایشان آموختم که حال نمیتوانم بر زبان آورم.
تو نظرت چیست ویس؟
بلند شو سلمان، بلند شو.
میخواهید چه کنید؟ چه قصدی دارید؟
با ما بیا تا به تو بگوییم.
مرا کجا میبرید؟
به خیال خود آزاد شدی؟
اینجاست که خداوند محمد باید دستت را بگیرد و نجاتت دهد.
از او بخوا تا به تو یاری برساند.
بخوا. اگر به من و ویس التماس کنی شاید از تازیان زدنت در گذریم، اما اشک خونین هم بریزی خدای تازهت هیچ کاری برایت نمی کنند. خب چه میگویی غلام؟
من غلامی بودم که اسلام از قیود بردگی رهاییم بخشید.
همینجا خوب است، خلوت است و دنج.
چرا بر من تازیانه میزنی؟
اینک از پروردگارت بخوا تا تو را از دست ما برهاند.
خداوندا مرا در بلا صابر و شکیبا گردان.
گمان ندارم با این عذاب شدید طاقت بیاورم.
ای سلمان، چرا دعا نمی کنی از دست ما را شبیان؟
من از خداوند صبر درخواست می کنم، تسلیم او می شوم.
تا که تسلیم اویی؟ تا بمیری؟
تا زمانی که به شما مهلت داده است.
پیر مرد مفلوک، آنقدر تازیانت می زنیم تا به خدای محمد ابن عبدالله کافر شوی.
من به خدای محمد ایمان دارم و برای او عذاب شما را تحمل می کنم.
تحمل کن مردش مفلوک، تحمل کن.
خدایا دشواری ها را بد آسان کن.
اگر ایمانت به محمد در نزد خدایت چند ارزشی داشت، خداوند دعایت را مستجاب می کرد و تو را از دست ما می
خدایا مرا در آزمایش دوستی و محبت نسبت به تو گزیده و خلیلت محمد برد باری عطا فرما. بسم الله الرحمن الرحیم.
خاموش خاموش، کلمه رحمان از آن ماست، رحمان از اسامی اعظم خداوند در کتاب ماست. وای بر هر غیبت کننده عیب جوی، رحمان از اسماء خداوند است و یکی از صفات اوست.
خداوند بخشنده سوگند به این زمان که آدمی در خداوند هست و گران آگهیمون آوردند، کارهای شایسته کردند و یک دیگر را به حق سفارش کردند و یک دیگر را به صبر سفارش کردند.
میخواهم صبر او را بیازمایم. رو به قبله ما بیت المقدس نماز میگذارید. از اسامی اعظم خداوند که در کتاب ماست بر زبان میآورید. راحت در شهرمان گردش میکنید و زن میستانید، مال میاندوزید و میخواهید ما هیچ نگوییم و هم ایمانتان شویم.
همه مواهب دنیا روز خداوند است برای نیکوکاران.
دست نگه دارید. تازی اینت رو به من بگیس. دست
نگه دارید. آیا رسول الله با شما هم باید بجنگد که به دین موسایید و به خدای یگانه ایمان دارید؟ آن هم اکنون که وسوسه حمله به یثرب لحظه ای مشرکان مکه و قریش را رها نمی کند؟
چه میگویی ابن سلام؟
نشان منافق سه چیز است: سخن به دروغ گوید و از وعده تخلف کند و در امانت خیانت روا دارد.
ما خود اینها را میدانیم.
نمیدانید؟ وگرنه از خدا میترسیدید ابن قیس؟ میترسیدید یکی از بهترین بندگانش را این چنین مورد ضرب و شتم قرار نمیدادید؟ آیا سر کرده ایتان عبدالله ابن عبی است که در نزد یثربیان مظلوم نمایی میکند؟
خود سماجت کرد.
سماجت کرد؟ سماجت بر چه؟ بر ایمان به خدای یکتا و پیامبری محمد ابن عبدالله؟ حقا که ابلیسی ویس. تو چرا ابن قیس؟ تو نیز نمیخواهی از افکار شیطانی خود دست برداری؟ نزد پیامبر خدا میایید و با ایشان دست دوستی میدهید و بعد در نهان دوستان راستین ایشان را به ضرب تازیانه از پای در میآورید؟ مرتب توطئه‌چینی میکنید و در کوی برزن شایعه می پراکنید که رسول الله فرزندانتان را کن. ای بیچارگان، خوف کنید از خشم خدا و آتش دوزخ را برای خود نخرید.
می خواستیم ایمان او را بیازماییم.
حال آزمودید؟
آری، مانند او هرگز ندیده بودیم، هرگز.
خدای من، سلمان، سلمان،
درود بر تو برادر.
تو در میان مؤمنان از خواص و مقربان درگاه حق هستی. برخیز برادرم، برخیز تا تو را به صفه ببرم. تو باید استراحت کن. برخیز برادر، برخیز.
خدا من نگهدارت باشد. از خانه ابن زراره می آمدم که به دست این گمراهان افتادم.
آنها از کجا می دانستن چگونه تو را تنها بیابند؟
انگام رفتن به خانه ابن زراره کسی در پیم بود.
آیا تعقیب کننده را شناختی؟
او را چندین بار در جمع مسلمانان دیدم.
مسلمانی که اخبار پیامبر و اصحابش را به یهودیان می رسانند.
منافقی که خود را مسلمان می خواند.
اطمینان داری؟
آره.
شاید او بر حسب اتفاق با تو هم مقصد بوده.
تو خود نیکتر از من میدانی که خانه زراره کجاست.
خدایش رحمت کند.
انا لله و انا الیه راجعون.
مرگ به ما خیلی نزدیک است سلمان. بیش از آن که بتوانیم اندیشه کنیم ما را فرا میگیرد. حال برویم، برویم برادر.
بیا سلمان، بیا جرعه شیر بنوش، چشمان خود را بکشا.
این شیر را که آورده؟
من، به سفارش رسول الله.
ابن زراره را دفن کردن؟
آره سلمان، آره. او را در قبرستانی دفن کردند که به گفته رسول خدا مکانی است بسیار مقدس.
رسول الله بدین جا آمده بودند ابوذر.
آری سلمان، اما تو کاملا بیهوش بودی. چه کسی به تو گفت که ایشان اینجا بودند؟
دریافتم بوی عطر ایشان در صفه باقی مانده. حس میکنی؟
آری سلمان، آری. اگر با من کاری نیست بروم. اندکی تأمل کن، این شیر را بنوش تا ظرفش را به این برادر بازگردانی.
کاسه شیر را به او برگردان
سلمان.
به آنچه گفتم عمل کن ابوذر.
بیا برادر، این کاسه شیرت را با خود ببر. سلمان میلی به نوشیدن آن ندارد.
بسیار خوب. یادت باشد سلمان، دست احسان مرا رد کردی.
او از تو رنجید سلمان، رد احسان شایسته نبود.
مگر به یاد نداری که رسول الله خود فرمودند بیش از هر چیز از منافقان دانا بر امت خود بیمناکم.
اما سلمان، او اسلام آورده و در ساختن مسجد و زراعت به مسلمین یاری رسانده است.
او را شناختم، او همان مردی است که هنگام رفتنم به خانه ابن زراره مرا تعقیب میکرد.
او از عمره منافقان است.
آری.
بس باید به رسول الله خبر دهیم.
نیازی نیست ابوذر، رسول الله نیز او را شناخته بودند. او رد مرا به یهودیان نشان داد. او از ما نیست ابوذر، او از افراد عبدالله ابن ابی است و امورات داخلی مسلمین را به اطلاع مشرکان میرسند.
اما اکنون به یادم آمد که بلال همواره از او شکایت دارد. میگوید او نیز همراهتنی چند از انجام کار شانه خالی کرده و به جای اینکه در ساختن مسجد کمک کند در سایه سار می نشیند و کار نمی کند. این همه من برای چیست؟
اگر می توانی برو و برایم خبر بیاور ابوذر.
بسم الله. مقداد، برادر، این هیاهو از برای چیست؟
مردم قبایل اوس و خزرجند نزد علی ابن ابی طالب رفته و از او یاری میجوید.
باز چه ولوله است در میان این جماعت افتاده؟ باز نیرنگی جدید؟
این بار مردم قبایل بنی قریظه و بنی زید دست به ایله جدید زدند. عده‌ای از مسلمانان نیز به گرد رسول الله جمع شده و میخواهند آنهایی که سلمان را مورد ضرب و شتم قرار دادن بکشند. سلمان چگونه است؟
شکر خدا بهتر است.
الحمدلله.
برادران من گوش دهید. برادران من گوش دهید.
عمار چه میخواهد بگوید؟
باید این مردم را آرام کرد یا نه؟ بیا نزدیکتر برویم.
برادران، رسول الله فرمودند مردم قبایل یهود و مسلمان، اوس و خزرج، انصار و مهاجرین، همه به مانند ملتی واحد در یثرب زندگی خواهند کرد. هنگام پیش آمدن هر نبردی همه باید یکدیگر را یاری رسانند و در دفاع از یثرب بکوشند.
چه فکر میکنی مقداد؟ به گمانم این بار جنگی بزرگ در راه است.
تا صلاح و مصلحت جمعی مسلمین چه باشد؟
رسول الله میفرمایند در یثرب خونریزی حرام و ممنوع است. آخرین داور برای رفع اختلافات بین یهودیان و مسلمانان خود رسول الله هستند. بعد از نماز همه در مسجد پیامبر جمع می شویم. حال به خانه های تان رفته و با یک دیگر به نیکی و خیر خواهی رفتار کنیم.
مقداد، من نزد سلمان می روم تا به او خبر را برسانم، بلکه او را یاری رسانده و برای نماز به مسجد ببرم.
من نیز همراه تو می آیم ابوذر. چه ثوابی بزرگتر از این که برادری به یاری برادر دیگر خود بشتابد و در سختی و تنگی او را یاری رساند. برویم.
برویم.
دوستان عزیز وقت شما بخیر. تکرار راز تندرستی عنوان برنامه بعدی ماست. علاقه‌مندان به برنامه‌های پزشکی هم اکنون میتونن شنونده این برنامه باشن. ضمن اینکه آرزوی سلامتی میکنیم برای همگی شما همزبانان و شنوندگان عزیزمون.
بحث قالب پزشکا بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آنکه ذکرش شفاست، عرض سلام و ارادت داریم خدمت شما عزیزان شنونده. امیدوارم ایام به کام باشه و فرصت شنیدن این قسمت از برنامه رو داشته باشید. دانستنی هایی درباره لیمو ترش موضوع برنامه است. جناب آقای رضا فرهودی دکترای تغذیه هم کارشناس برنامه. لیمو ترش به عنوان یک میوه معجزه آسا محسوب می شود که نه تنها سبب درمان بیماری ها و تقویت سیستم ایمنی بدن می گردد، بلکه خواص زیبایی فراوانی برای پوست و مو دارد. لیمو غنی از ویتامین سی می باشد که باعث می شود آنها به طور مؤثر در درمان سرماخوردگی عمل کنند. برای درمان آبریزش بینی و یک خارش سوراخ بینی، شما می توانید از یک فنجان آب لیمو ترجیحاً گرم استفاده کنید. لیمو به احیا کردن تعادل بدن در تقویتش کمک می کند. راه حل ساده است. هر روز صبح کمی لیمو با آب گرم را بخورید. لیمو به عنوان یک دیورتیک طبیعی عمل می کند و به شما کمک می کند وزن آب خود را از دست بدهید. همچنین آب لیمو به بدن شما کمک می کند سموم و مواد زائد را از بین ببرید. خواص اسیدی لیمو تمام ذراتی که به دندانهایتان چسبیدن را حذف می کند و آنها را به صورتی درخشان سفید می کند. اگر سرفه خفیف دارید، سعی کنید از مخلوط آب لیموی گرم با عسل دو بار در روز استفاده کنید. این مخلوط گلوی شما را تسکین می دهد و سرفه را سرکوب می کند و تقریبا بلافاصله تقلیل می یابد. لیمو طبیعت ضد باکتری دارد. خواص اسیدی آن اجازه نمی دهد باکتری ها و ویروس ها برای مدتی طولانی زنده بمانند. یک فنجان آب گرم لیمو یا چای لیمو گلو را برای صاف شدن گلو و کاهش درد و تورم آماده می کند. صحبت‌های تخصصی و کارشناسی جناب آقای دکتر رضا فرهودی دکترای تغذیه.
مرکباتی چون حالا پرتقال، نارنگی، لیمو شیرین، گریپ فروت، به حال انواع اقسام مرکبات رو ما داریم. مهمترین ویژگیش بحث مایعات است. مایعات فراوان داره. در کنار مایعات فراوان فیبر داره که این فیبر بسیار کمک کننده است برای دفع بسیار از مواد مضر. بعد از اون مواد آنتی اکسیدان خیلی بالایی داره که در بین مواد آنتی اکسیدان یکی از اون مواد آنتی اکسیدان در واقع ویتامین سی هست و ترکیبات کاروتنوئید یا بتا کاروتن ها هستش که در این مرکبات وجود داره و کمک میکنه در کل باعث ارتقای سیستم ایمنی و سلامت افراد میشه. و حال از این نظر که ویتامین سی داره و اسیدهای عالی داره، برخی از مواد فلاونوئیدها رو داره در داخل خودش و در کل به اون یک ماده آنتی اکسیدان هست، در واقع باعث از بین بردن ترکیبات اکسیدان هست، رادیکال های آزاد رو از بین میبره و باعث میشه که فرد دچار شدت استرس اکسیدی نشه. و هنگامی که ما دچار شدت استرس اکسیدی بشیم، معمولا شروع روند التهاب یا اینفلامیشن، از شروع بیماری های مزمن اساسا از استرس اکسیدیو رادیکال آزاد شروع میشه. حالا ترکیبات مثل لیمو مرکبات کلا به علت میگم همزمان چند ماده مفید و همزمان داره. اولا که مایعات داره، اون باشه ما مایعات ترکیباتی هستن که به ما کمک میکنن چهار راه دفعی بدن ما رو فعال کنه، یعنی ادرار، مدفوع، خلط، عرق، راههایی هستن که مواد مضر از بدن خارج میشه. پس هنگامی که ما مایعات میخوریم از جمله مرکبات رو یا لیمو شیرین رو، کمک میکنه که سیستم های دفعی میزانش بیشتر بشه، یعنی فرد ادرار، مدفوع، خلط و عرق بیشتر رو دفع کنه. در کنارش به حال فیبر هست، این فیبر عجیب کمک میکنه در دفع مواد، به ویژه در ناحیه گوارشی، در مدفوع، شکل دهنده مدفوع قوامدار هست، خیلی بسیار کمک کننده هستن. و معمولا فیبرها هم به شکل حالا فیزیکی هم به شکل بخش از متابولیسم کمک میکنه که افراد مواد مضر رو ناخواسته رو از بدن به راحتی دفع کنن. و گفتیم مواد آنتی اکسیدانی داره که حالا سلامت و مواد آنتی اکسیدان فلاونوئیدها و ویتامین سی هست که باعث خنثی‌سازی رادیکال های آزاد میشه. این حالا رادیکال آزاد میتونه در اثر پرخوری باشه، چاقی باشه، آلودگی هوا باشه، سیگار باشه، هر نوع آلودگی شانس وجود رادیکال آزاد زیاد میکنه. و بهترین راه برای از بین بردن عوارض رادیکال های آزاد در واقع مواد آنتی اکسیدان هست که یکی از اون مواد آنتی اکسیدان ویتامین سی است که در داخل مرکبات، در داخل لیمو شیرین به وفور دیده میشه. نکته دیگه باز در تو لیمو شیرین هست، بحث رایحه هست. یادمون باشه در بحث میوه ها و سبزی ها یکی از خواصی که معمولا ازش ما غافل میشیم اثر رایحه درمانی است. عزیزانی که دچار مثلا تب و استفراغ هستن، حالا چه در دوران بارداری چه در دوران بیماری حالا سرطان و شیمی درمانی که میشن، این حالت تب و استفراغ رو تجربه میکنن، یا مثلا در افرادی در مسافرت هستن، بیماری مسافرت، تب و استفراغ، این رایحه میوه ها و سبزی های تازه به ویژه مرکبات، این حتی ما اگه مرکبات رو نخوریم کافیه با ناخون این پوست بیرون مرکبات رو ما به حال آزرده کنیم، رایحه‌ای که بلند میشه اثرات ضد تهوع داره و میتونه تهوع رو در مواد کم رو درمان کنه. بخش از بحث خواص مرکبات وجود همون بحث رایحه و عطر و بو هست که میتونه بسیار مفید باشه. در کل به حال گروه میوه‌جات شاید پروتئین و یا چربی نداشته باشه، ولی خب به حال به عنوان منبع کربوهیدرات هست، قند رو سریع به ما میرسونه، به ویژه در بافت عصبی و اعصاب و باعث آرامش میشه، قند خون رو تامین میکنه. و میگم از نظر مواد مفید اینجوری که حالا تا حالا شناخته شده، بحث میگم مایعاتش هست، مدر بودنش هست، ادرارآور بودنش هست، دفع مواد زائد زیاد میکنه، فیبر فراوان داره و خلاصش میشه به عنوان یک ماده که مواد واقعا آنتی اکسیدان بالایی داره. در بین املاح اگه بخوام معروف ترینش رو بگیم، بیشتر پتاسیمش معروفه برخلاف غذای حیوانی که سدیمش معروفه بحث فشار خون. ما در میوه‌ها و سبزی، حالا در میوه‌ها به طور اختصاصی پتاسیم رو داریم، در سبزیجات همزمان هم پتاسیم داریم هم منیزیم داریم که بسیار میتونه تو این شرایط سودمند باشه. بحث فیبر و سلامت مال الان هم نیست. 2400 سال پیش بقراط گفت انسان سالم، روده سالم. روده سالم دو تا چیز خیلی نیاز داره، یکی باکتری‌های مفید ماسته بهش میگن پروبایوتیک، یکی هم فیبراست. پس چقدر خوبه که ما کلا میوه‌ها و سبزی‌ها و انشالله غلات رو سعی کنیم با فیبرش مصرف کنیم، کامل مصرف کنیم. هنگامی که میوه یا سبزی فیبرش گرفته میشه، در واقع نیمی از خواصش میره سطل زباله، ما فقط کمتر از نیمی از خواص میوه رو استفاده میکنیم در آب میوه. پس عزیزانی که حتی مشکل دهانی و دندانی دارن، این مثلا در سالمندانی که مشکل جویدن و بل دارن، بهتره که میوه ها رو به شکل پوره مصرف کنیم، یعنی آب و فیبرش توفالش حالا پالپش هرچی اصطلاحی برش میگن باشه. این که میان به شکل آب میوه مصرف کنیم واقعا فرم ناسعی هست. و از اون بدتر آب میوه‌ای به اسم صنعتی هست، اون آب میوه‌ای صنعتی هم که سعی کنیم جز اصلا زیر گروه میوه‌ها حسابش نکنیم دیگه، اون بحث مواد صنعتی هست و هیچ شباهتی به در واقع خود میوه تازه نداره. مثل داستان ماهی دودی و ماهی شوره، ماهی دودی و ماهی شور هیچ شباهتی به خواص ماهی تازه نداره. میوه ها رو صرف کنیم، به شکل کامل مصرف کنیم، در شرایط ناچاری هم پورش کنیم. به هیچ وجه تحت هیچ شرایطی ما آب میوه رو توصیه نمی کنیم. مهمترین ویژگیش اسیدهای عالی ویتامین سی هست که این ویتامین سی در دو جبهه برای رفع کمخونی ما کمک کنه. یعنی مرکبات بحث کمخونی از این نظر مطرح میشه که به علت وجود ویتامین سی که در داخل مرکبات هست، ویتامین سی کمک میکنه که آهن سه ظرفیتی فریک تبدیل به آهن دو ظرفیتی فررو بشه و بهتر جذب بشه. مسئله بعدی اسید فولیک هست. اسید فولیکی که در غذاهای ما پیدا میشه معمولا پلی گلوتامات هست، در صورتی که گوارش ما اسید فولیک رو به شکل مونوگلوتامات جذب میکنه. پس هنگامی که ما میایم ویتامین سی رو، مرکبات رو، لیموشین رو همراه غذا میخوریم، آهن و اسید فولیک زیست دسترسیش میره بالا. این یعنی برای خانم جوانی که در مرض کمخونی ناشی از آهن و اسید فولیک هست، در واقع یک اثر درمانی و کمک کننده داره. پس چقدر خوبه که خانمایی که سابقه کمخونی دارن، حالا میخواد کمخونی تغذیه باشه یا حیات کمخونی از نوع تالاسیمی مینور باشه، حتما بهشون پیشنهاد میکنم که در کنار غذا مرکبات و لیمو داشته باشن، چرا که بهشون کمک میکنه که هم آهن هم اسید فولیک زیست دسترسیش بالا بره و بهره وریش در بدن ما بالا بره. این از بابت بحث کمخونی هست و جذب آهن، جذب اسید فولیک و محیط جذب املاح رو بهتر میکنه. در محیط اسیدی املاح ما بهتر جذب میشه، برعکس هنگامی که مواد آنتی اسید مصرف میکنیم برای ناحیه گوارشی، جذب املاح دچار مشکل میشه. پس میگم کمک میکنه به جذب بهتر مواد غذایی، در واقع یه نوعی رفع سوء هضم میکنه. حالا اینو کی خوش خوب نشون میده اختصاصی؟ در کودکان. در کودکان زیر یک سال، بچه های مثلا 7 ماهه 8 ماهه که مادر کم کم میخواد تغذیه کمکی رو شروع کنه، دیگه شیر مادر کفاف نمیده، بچه بازش غذای تکمیل رو شروع کنه، مرکبات زیر یک سال منع مصرف داریم. برخلاف نارنگی و پرتقال قابلیت مصرف داره. پس عزیزانی که دوست دارن به بچه هاشون برای رفع کمخونیشون، برای مشکلات گوارششون از مرکبات استفاده کنن، تنها مرکباتی که قابل استفاده است در بچه های زیر یک سال در تغذیه تکمیلی، بچه های 7-8 ماه بهترش همون لیمو هست. بازم ترجیح میدیم که در واقع آب میوه همراه با مقداری از اون پالپ و یا اون توفاله میوه لیمو که داخلش باشه، یقینا ارشد غذایش بالاتره. اون فیبر رو ما لازم داره. به خاطر بحث آلرژیزایی زیر یک سال مرکبات ندیمه، تا زیر 10 ماه بچه ها مرکبات نخواه، ولی در بین مرکبات مجازترین مرکباتی که میشه به بچه ها داد برای وضعیت ایمنیشون، برای بالا بردن ایمنی، برای رفع مواد سمی و مسمومیت و این حرفا و وضعیت بهتر بافت کلاژنی که میخواد شک بگیره اندامهاشون، مصرف کنن بهتر براشون. گروه میوه‌جات سرشار از کربوهیدراته. هر یک عدد میوه متوسط یا مثلا 2 عدد نارنگی کوچیک حاوی 60 کالری 15 گرم کربوهیدرات داره. چیزی از چربی و پروتئین در داخلش نیست. میوه فقط سرشار از مایعات، فیبر، مواد آنتی اکسیدان و ویتامین سی و کربوهیدرات ساده هستش. اگر هم گفته میشه کربوهیدرات اضافه، منظور قند، شکر، مربا، شربت، شیرینی، نوشابه، آب میوه‌های سلطیه. میوه اینقدر مواد آنتی اکسیدان داخلش هست که اصلا یعنی نمیشه فکر بد در مورد قند موجود در داخل میوهش کرد. اگه بخوایم فکر بد کنیم در مورد قند، شکر، مربا، شربت، شیرینی، نوشابه، در مورد اینها بشینیم از قندشون بگیم، ولی نه قندی که در داخل میوه هست، به قول شاعر میگه یار ما این دارد و آن نیست، از اینقدر خواص در داخل مرکبات هست که خیلی دیگه بی‌انصافی بخوام در تو قندش بگیم که آقا این قند مضره. نه، اگر قند نگرانش هستید، شنوندای عزیز نگران قند هستن، نگران قندهای فراوری شده باشن که در غذاهای ما به وفور یافت میشه.
دوستان عزیز، قدردانی میکنم از همه شما بزرگواران. امیدوارم مطالب ارائه شده مورد استفاده قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
دوستان گرامی، خسته نباشید. امیدواریم تلاش همکارانمون در رادیو تاجیکی صدای خراسان مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشه. پایان بخش برنامه های امشب ما تکرار برنامه نعمت جوانی است. تقدیم میکنیم به شما عزیزان.
و روزگاری جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگان هستی بخش کائنات، عرض سلام داریم خدمت شما عزیزان شنونده. از شما دعوت میکنم به این قسمت از برنامه نعمت جوانی توجه بفرمایید. درباره سنت شکنی در دوران نوجوانی و جوانی صحبت میکنیم. حجت الاسلام و المسلمین پناهیان هم کارشناس برنامه. سنت شکنی جوانان پدیده تازه‌ای در تاریخ جوامع انسانی نیست. در همه جامعه‌های متمدن و پیشرفته، جوانان در آستانه ورود به بلوغ و جوانی با جستجوی راه‌های جدید و آرمان‌جویی و کمال طلبی برای به دست آوردن استقلال و اصالت و رهایی از سیطره خانواده اهتمام می‌ورزند. اما سنت شکنی به صورتی که امروزه دیده می‌شود، علاوه بر وسعت و شدت، ویژگی‌های دیگری نیز دارد. از جمله این ویژگی‌ها، گرایش جوانان به تشکیل جمعی جدا و مجزا با روش‌ها و نگرش و تفکر خود می‌باشند. در جوامع غربی این سنت شکنی با تمایلات ضد اجتماعی همچون اعتصاب‌ها، شورش‌های خشونت‌آمیز، بزهکاری‌ها همراه بوده است. برخی اندیشمندان این عصیان جوانان را در جوامع غربی شورشی بر ضد تمدن مصرفی و به تبع آن مسخ شخصیت انسان و اسارت او در برابر تکنولوژی می دانند. اقتباس از تمدن غرب و نفوذ فناوری‌ها و وسایل ارتباط جمعی چون سینما، رادیو، تلویزیون، نمایش و کتاب از عوامل عمده جدا شدن نسل جوان از جامعه بزرگسال و تشدید سنت شکنی و تلاطم این نسل می باشد. تزلزل خانواده بنابر عوامل گوناگون ناشی از شهرنشینی و گسترش زندگی صنعتی فاصله میان دو نسل را افزایش داده است. اشتغال پدر و مادر در محیط شهر، به خصوص شهر صنعت زده، موجب آن شده است که خانواده نتواند نقش دیرین خود را در انتقال میراث‌های فرهنگی به درستی انجام دهد و به سخن دیگر میان نسل جدید و نسل گذشتگان بستگی و تعلق خاطری پدید آورد. نسل جوان بیش از پیش اوقات شبانه روز خود را با همگنان و همسالان خیش به سر می‌برد و خود این وضع عامل سست شدن پیوندها با میراث‌های دیرین فرهنگی است. صحبت‌های کارشناسی و کاربردی جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان با عطف به نامه امام علی علیه السلام خطاب به جوانان در نهج البلاغه.
این که علی ابن ابی طالب علیه السلام اول نامه داره ظاهرا اینجوری روحیه مخاطب خودشو میکشه، این روحیه کشی نیست، این روحیه دادنه. جوان روحیه داره، جوان نمیخواد بهش بگی سنت شکن باش، اون سنت شکن هست، فقط یه کاری بکنه از این سنت شکنش خوب استفاده بکنه. به وضع رفتار طبیعی یه جوان که نگاه کردی بهش بگو تو اینجوری چی نخواهی شد. اگه گفت نه من انشاء به این زیبایی نوشتم، بگو خب این که هنوز چیزی نیست، این هم همون وضع طبیعی، من هم انشاء زیبای خودم رو در دوران جوانی به نشون بدم. اگه یه جوانی اومد یه دونه شعر سرود و به شما نشون داد، یه کار نکنید این خودش رو گم بکنه، از الان خودش رو شهریار ببینه، بهش بگید که بله منم اتفاقا چند تا شعر گفتی، دو تا، منم اتفاقا تو همین سن و سالتون که بودم دو تا شعر گفتم، ولی الان یه بیت شعر بهم بدن اصلا نمیفهمم، چه برسه به اینکه شعر بگم، تا برسم به اینکه حافظ شیرازی بشم، شهریار شهر خودم بشم. از خصلت تقاضای متفاوت بودن یک جوان استفاده بکنیم و به او این پیام را برسانیم. تو که میخواهی متفاوت باشی، اگر به این صورت طبیعی که من میبینم در عملها عکس العمل نشان بدهی، در موقعیتها منفعل باشی که میبینم الان هستی، برای خودت یک برنامه متفاوت نریزی، قطعا تو هم مانند ما نسل گذشته خودت چیزی نخواهی شد. از سال که سبیل من قطعا نکی. خب این چقدر به جوان روحیه میده، میگه ای خب اصلا چیکار کنم، بلان فاصله پیگیری میکنه. البته یکی از دوستان سوال خوبی کرده بودن که ما هی داریم برخی از مسائل رو اینجا طرح شده میبینیم، حلش رو نمیبینیم. ما میخوام همراه نامه بریم جلو. وقتی بریم جلو به توصیه های حضرت علی علیه السلام برسیم، و شما حل این مسائل رو، پاسخ این سوال های متفاوتی که اینجا داریم تی بهش میرسیم رو اونجا خواهیم دید. اینجا تلنگرهای اولیه در خطاب نامه است، برای اینکه جوان بگوید خب پس چگونه. صفحه بعد این وصیت های حضرت علی علیه السلام رو همینجوری در ابعاد مختلف که نگاه بکنی، هم اوج تطبیقش رو با خودت خواهی دید و هم اون برنامه‌ای است که تو رو از دیگران متفاوت خواهد کرد. پس سخن گفتن از ناکامی آرزوها برای جوان سخنی نیست که روحیه او رو خرد بکنه، سخنی است از این باب که ما ابتدای نامه گفتیم این نامه خطاب به وضعیت طبیعی جوان هاست. وضعیت طبیعی جوان ها یعنی چی؟ من از شما بپرسم، برنامه عبادی خودت رو با این طراحی ریختی یا نه؟ برنامه زندگی خودت رو با این طراحی ریختی یا نه؟ برنامه رشد احساسات و علایق خودت رو با این طراحی ریختی یا نه؟ بعد شما میگی من نریختم، فقط یک سلسله احساسات و عواطف و آرزوها و انرژی های دوران جوانی است. من از الان بهت میگم تو هیچی نخواهی شد. حضرت علی علیه السلام در این خطاب الی المولود المؤمل مالا یدرک به جوانی دارن خطاب میکنن که دوست داره به همه آرزوهاش برسه، میگه تو این وضع طبیعی به آرزوهات نمیرسی. یه فکری برای خودت بکن. بعد تشنگی ایجاد میشه. چه فکری؟ فکرش رو علی ابن ابی طالب علیه السلام توصیه میکنه، میفرماد من به این پیشنهاد دارم. پس لحن روایت یه لحنیست که میخواد، البته من میخواد ما رو از این خوابالودگی طبیعی بیدار بکنه. جوانها به خصلت‌های شیرین و قدرت‌های بسیار برجسته دوران جوانی خودشون قره نشن. از این جوان ها زیاد تو عالم خلق شدن. آنها چه کردن که به جایی نرسیدن؟ اکثرن قریب به اتفاق آنها همین رفتار طبیعی را داشتن که تو داری. جوان بودن کفایت نمی کند که تو را به آرزوهایت برساند. جوان بودن کفایت نمی کند که تو در آینده چیز متفاوتی بشوی، بلکه جوان بودن در وضع طبیعی همین خطابهای حضرت علی علیه السلام را برمی داره.
سپاسگزارم از همه شما عزیزان. امیدوارم همواره موفق و پیروز باشید تا برنامه بعد. خدا یار و نگهدارتون.
شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی، وقت شما بخیر و خسته نباشید. آنچه تقدیم شما شد حاصل تلاش همکارانم در رادیو تاجیک صدای خراسان بود که امیدواریم مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر همگی شما رو به خداوند بزرگ و یکتا می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
چجوری این همه طاقت میاری دیگه داره باقس من سخت میشه تا کی میخوای منو تنها بذاری کجایی کی تمومش میکنی تا چجوری این همه طاقت میاری دیگه داره باقس من سخت میشه منو تنها بذاری
ای زبان فارسی نامت نامت بلند آیین سخن به جای کلمه بیگانه سلبریتی بگوییم چهره. علاوه بر کلمه چهره می توانیم از واژه‌های پرآوازه، نامدار، ستاره و مشهور نیز استفاده کنیم. هر ایرانی نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا